خب ببینید، ما روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز رو باهاش آشنا شدیم. روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز، یا به عبارت دیگر روش های تبدیل عقود جایز به عقود لازم، که البته گفتیم این عبارت خیلی عبارت دقیقی نیست، بهتر از همون عبارت غیر قابل فسخ کردن استفاده کنیم. از همون عبارت غیر قابل فسخ کردن اگر استفاده کنیم بهتره. این عبارت عبارت دقیقی نیست، چون گفتیم در این روش ها اصولا همونطور که دیدید در صورت فوت یا هجر یکی از طرفین باز هم عقد جایز منفسخ میشه، اون عقد جایز اسمی. یکی از روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز تعیین مدت بود. یکی از روش ها تعیین مدت. راجع به تعیین مدت دوستان رعایت داشته باشید. در خصوص تعیین مدت، این که ما در عقود جایز مدت درج کنیم میشه؟ آره میشه، چرا نشه؟ ما میتونیم در عقود جایز مدت درج کنیم. من کتابم را به شما آریه میدم تا فردا صبح. من خانه خودم را به شما ودیعه میدم تا بعد از تعطیلات که من از مسافرت برگشتم. فعلا خانه من در اختیار شما به عنوان ودیعه، مواظب خونه باش. دزدی کسی نیاد، مواظب باش مثلا تا بعد از تعطیلات که من برگشتم. بنابراین ممکنه که در واقع ما برای عقود جایز مدت درج کنیم. دوستان اگر ما برای عقود جایز مدت درج کنیم، فایده درج مدت چیه؟ توجه داشته باشید، صرف درج مدت برای عقود جایز باعث لازم شدن آن عقد جایز نمی شود. صرف درج مدت باعث لازم شدن نمی شود. پس چه اتفاقی می افته؟ ما وقتی که برای عقود جایز مدت درج می کنیم، با درج این مدت در واقع این اتفاق می افته که وقتی آن مدت تمام شود، عقد جایز خود به خود منفسخ می شه. پس درج مدت در عقود جایز در واقع یه جورایی شرط فاسخه. درج مدت در عقود جایز باعث میشه که در صورت انقضای آن مدت، عقد جایز خود به خود منفسخ بشه. خب مگر اینکه، حالا سوال، آیا ما در اون مدت میتونیم این عقد جایز را فسخ کنیم؟ بله، ما در اون مدت میتونیم این عقد جایز را فسخ کنیم. ما در اون مدت همچنان حق فسخ عقد جایز را داریم و ما میتونیم این عقد جایز را در اون مدت چکار کنیم؟ میتونیم این عقد جایز را در اون مدت فسخ کنیم. اما یک نکته را که بایستی بهش توجه داشته باشیم این که این عقد جایز که در اون مدت قابل فسخه و ما براش مدت درج کردیم، گفتیم فایده درج مدت اینه که با انقضای مدت عقد جایز خود به خود منفسخ میشه. اگر این مدت را به نحو الزام آور یا به عبارت دیگر ملزم یعنی الزام کننده، اگر ما این مدت را به نحو الزام آوری درج کرده باشیم، دیگه در اون مدت عقد جایز قابل فسخ نیست. پس اگر این عقد جایز را ما براش مدت تعیین کرده باشیم و آن مدت را به نحو ملزم یعنی الزام آور تعیین کرده باشیم، در این صورت آن عقد جایز در آن مدت دیگه قابل فسخ نیست. پس راجع به تعیین مدت در عقود جایز عنایت داشته باشیم. در بحث تعیین مدت در عقود جایز ما با این بحث مواجه هستیم که در فرض تعیین مدت در عقود جایز، اولا ما وقتی مدت درج میکنیم، این مدت یه جورایی کار شرط فاسخ رو داره انجام میده، یعنی با انقضای اون مدت عقد جایز منفسخ میشه. من اگر گفتم این کتاب را تا فردا صبح به شما آریه میدم، یعنی فردا صبح باید بیاری. اگر گفتم خونم تا شنبه دست شما میسپارم به عنوان ودیعه، یعنی شنبه دیگه کار شما تموم میشه، باید کلید رو پس بیاری. اگر به یه نفر گفتم من تا 6 ماه به شما وکالت میدم، یعنی بعد از 6 ماه دیگه وکالت او زایله. بنابراین درج مدت در عقود جایز به منزله شرط فاسخه، با انقضای آن مدت عقد جایز خود به خود منفسخ میشه. قبل از انقضای آن مدت نیز عقد جایز قابل فسخه، مگر آنکه مدت به نحو ملزم یعنی به نحو الزام آوری تعیین شده باشه، یعنی طرفین اراده خودشون را اظهار و ابراز کرده باشند که در آن مدت عقد جایز قابل فسخ نباشه. طرفین اراده خودشون را اظهار و ابراز کرده باشند که در آن مدت عقد جایز قابل فسخ نباشه. مثلا دیگه که من خونه خودم را به شما وکالت میدم به مدت 30 سال و در این 30 سال هم وکالت بلاعزله، اون وقتی میشه درج مدت به طور ملزم به نحو الزام آور. پس این درج مدت در عقود جایز. بحث دیگری که دوستان داریم، عنوان دیگری که میخواییم باهاش آشنا بشیم، جایز حکمی. دوتا عقد داریم، به این دوتا عقد اصطلاحا میگیم جایز حکمی. پس دوتا عقد داریم که بهشون میگیم جایز حکمی. یعنی چی جایز حکمی؟ یعنی حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد لازم درج بشوند باز هم قابل فسخند. حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد لازم درج بشوند باز هم قابل فسخند، بهش میگیم جایز حکمی. به چه عقودی میگیم جایز حکمی؟ یکی نامزدی و دیگری وصیت. نامزدی دوستان اینا نیست، مثال هایی که فقط در کتاب و در کاغذ پیدا میکنیم، در عمل همچین مثال هایی ما نداریم. مثالش خنده‌دار میشه. مثلا فرض کنید در خرید و فروش خودرو، در خرید و فروش خانه، دو طرف که وحدت جنسیت ندارن، مرد و زن هستن، با همدیگه قول و قرار ازدواج هم بگذارن. مثلا طرف داره خودروش رو میفروشه یا داره خانهش رو میفروشه، دو طرف بگن خب مثلا به عنوان شرط ضمن عقد بیارن که ما انشالله با هم دیگه ازدواج هم میکنیم. خب اینجا اومدن نامزدی را به صورت شرط ضمن عقد لازم درج کردن. آیا این نامزدی قابل برهم زدن نیست؟ چرا؟ با اینکه این نامزدی به صورت شرط ضمن عقد لازم درج شده ولی باز قابل برهم زدنه، یعنی الزامی به ازدواج ندارن. بنابراین به اینها میگیم جایز حکمی. نامزدی یعنی قرار و مدار طرفین برای ازدواج، ازدواج در آینده. نامزدی قرارداد یا پیش قرارداد؟ اصلا این سوال غلطه، هر دوه، جفتشه. نامزدی جفتشه، هم قرارداد هم پیش قرارداده. نامزدی یعنی قرار و مدار دو نفر برای اینکه در آینده با هم ازدواج کنن. پس همین قرار و مداره نوعی قرارداده، اما نسبت به ازدواجی که قراره در آینده رخ بده میشه پیش قرارداد. مثل دقیقاً مثل قولنامه. من متعهد میشم خونه‌مو به شما بفروشم، شما هم متعهد میشین خونه رو از من بخرید. این قرارداد یا پیش قرارداد جفتشه. من متعهد شدم خونه رو به شما بفروشم، شما متعهد شدین بخرید، یه قرار مداری، یه توافقی با هم کردید، پس میشه یه قرارداد. اما نسبت به اون مبایعه نامه‌ای که قراره در آینده امضا کنیم و منعقد کنیم، نسبت به اون مبایعه نامه میشود چی؟ میشود پیش قرارداد. نسبت به اون مبایعه نامه میشود پیش قرارداد. پس دوستان این در خصوص عرضم به حضور شما که نامزدی پس اگر حتی به صورت شرط نتیجه در عقد لازم بیاد، مثلا این که در یک عقد لازم زن و مردی که دارن با هم دیگه مون بیع را منعقد میکنن، قول و قرار ازدواج هم در ضمن همون عقد بگذارن، اینجا همچنان نامزدی جایزه. وصیت هم همینطور. وصیت کسی در فروش خانهش، مثلا یا در خرید خانه، ای من دارم یه خونه میخرم، در مبایعه نامه شرط میگذارم که این جانب که دارن خونه رو به عنوان مشتری خریداری میکنن، همینجا وصیت میکنم که بعد از فوت من این خونه برسه به فلانی. وصیت کرد. این وصیت را به عنوان شرط ضمن العقد لازم درج کردم. آیا همچنان قابل فسخ؟ آره. مسیحیت و نامزدی این دوتا میشن جایز حکمی. یعنی حکم قانونه که این دوتا جایزن. یک حق جایز بودنشون، اینجوری بگم جایز بودنشون، یک حق قابل اسقاط و قابل صرف نظر کردن نیست. ما نمیتونیم از جایز بودنشون صرف نظر کنیم. پس وقتی که من دارم یک ملکی خریداری میکنم، می نویسم که این جانب به عنوان خریدار این ملک وصیت میکنم که بعد از فوت من این ملک به فلانی برسه. دوستان این وصیت در واقع لازمه و قابل فسخ، قابل رجوع. از میخوام این وصیت جایزه و قابل فسخ و قابل رجوع هست. این وصیت جایزه و قابل فسخ و رجوع هست. اینه مثلا جایز و حکمی. حالا فرق نداره که این وصیت وصیت تملیکی باشه یا وصیت عهدی باشه، در هر صورت قابل رجوعه. البته وصیت عهدی قایه، وصیت تملیکی عقده، ولی جفتشون قابل رجوعن. وصیت عهدی هم جزء ایقاعات قابل رجوعه. وصیت تملیکی جزء عقود جایز و قابل رجوع است. وصیت عهدی جزء ایقاعات جایز و قابل رجوعه. جفتشون اگر به صورت شرط ضمن العقد لازم درج بشن، بازم قابل رجوعن، بازم جایزن. خب دوستان، مورد بعد که داریم در یک سری از عقود استان میگیم قبض شرط لزوم است. یعنی چه قبض شرط لزومه؟ خب شما در عقود عینی مشاهده کردین، در عقود عینی میگفتیم قبض شرط صحته، اما در یک سری از عقود میگیم قبض شرط لزومه. قبض شرط لزومه یعنی چی؟ یعنی این عقد عقد جایزیه، اول عقد جایزیه، از اول که این عقد منعقد میشه و متولد میشه این عقد عقد جایزه، اما این عقد جایز که از ابتدای تولدش جایز هست، از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یک عقد لازم. چرا از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یک عقد لازم؟ چه اتفاقی میفته که از یک جایی به بعد تبدیل میشه به یک عقد لازم؟ اتفاقی که میفته اینه که در واقع اتفاقی که رخ میدهد اینه که در واقع اینجا قبض صورت میگیره، مال تحویل داده میشه. اینجا میگیم قبض شرط لزوم. ما در دو تا عقد این اتفاق را داریم. یکی در جعاله و دیگری در وصیت تملیکی. در این دو تا عقدی که نوشتم این اتفاق میفته. یکی جعاله و دیگری وصیت تملیکی. پس در دو تا عقد، یکی در جعاله و دیگری در وصیت تملیکی، در این دو تا عقد میگیم قبض شرط لزومه. چرا؟ در جعاله مادام که عامل موضوع جعاله را انجام نداده یا مال متعلق جعاله را به جائل تحویل نداده، پس مادام که عامل موضوع جعاله را انجام نداده یا مال متعلق جعاله را به جائل تحویل نداده، این جعاله قابل چیه؟ این جعاله قابل فسخه. خب چرا دوستان؟ به خاطر اینکه جعاله عقد جایزه. ولی اگر عامل متعلق جعاله را به جائل تحویل بده، دیگه جعاله لازم میشه. مثال بزنم، میگم که هر کس نقشه فرار از این مثلا زندان، حالا مثلا این مسابقه است، هر کس نقشه فرار از این زندان را طراحی کنه، ما بهش 5 میلیون تومان جایزه میدیم. این مسابقه است. خب یه نفر طراحی میکنه و میاره، دیگه اینجا ما نمیتونه بگیم نه دیگه ما از جواله رجوع کردیم. بعد از آن که طراحی کرد و آورد، دیگه جواله لازم میشه. قبض شرط لزومه اینجا. یا میگم کیف من گم شده، هر کس مدارک داخل کیف رو به من تحویل بده، من 1,000,000 تومان بهش مجدگانی میدم. این چیزی که در عرف بهش میگن مجدگانی همون جعاله است. میگه کیف من گم شده، هر کس اون رو پیدا کنه من 1,000,000 تومان بهش مجدگانی میدم. این 1,000,000 تومان مجدگانی میدم، خب طرف کیف رو پیدا کرد و آورد داد. من نمیتونم بگم نه دیگه، من از جعاله رجوع کردم. دست در جعاله قبل شرط لزومه. بعد از انجام موضوع جعاله یا تحویل متعلق جعاله به جائل، دیگه جائل حق رجوع نداره. وصیت تملیکی چطور؟ دوستان وصیت تملیکی هم قبض شرط لزومه. ببینید اینجا که میگیم قبض شرط لزومه، منظور از جانب موصله یعنی چی؟ موسی که تا زمانی که زنده است میتونه از وصیت خودش رجوع کنه. این که از موسی. موسی که مرد، موصله وصیت را قبول کرد. با اینکه موصله وصیت را قبول کرده، ولی باز هم میتونه علارغم اینکه موصله وصیت را قبول کرده میتونه وصیت را رد کنه. علارغم اینکه موصله وصیت را قبول کرده ولی میتونه باز وصیت را رد کنه، مگر آنکه موصابه را به او تحویل داده باشیم، یعنی موصابه را او به قبض خودش در آورده باشه، تحویل گرفته باشه. بنابراین دوستان وصیت تملیکی هم عقد جایزه، ولی تا زمانی که موصله موصابه را تحویل نگرفته باشد، عقد جایزه. پس توجه داشته باشید که ما وقتی میگیم که مثلا به عنوان مثال من میام یک مالی را برای یک شخصی وصیت میکنم، من که اومدم و یک مالی را برای یک شخصی وصیت کردم و او وصیت را قبول کرد، خب بعد از فوت موسی، موصله هم وصیت را قبول کرده، ولی باز هم میتونه رجوع کنه و وصیت را رد کنه. من یعنی که دیگه مصابه را قبض کرده باشه، قبول کرده، تحویل گرفته باشه. خب مثلا بعد که داریم دوستان، ما یک سری از عقود داریم، بهش رو بگیم عقود نیمه لازم نیمه جایز. عقود نیمه لازم نیمه جایز چه عقودی هستن؟ عقود نیمه لازم نیمه جایز عقودی هستن که از جانب یک طرف لازمن و از جانب یک طرف جایز. یعنی چی؟ از جانب یک طرف لازم، از جانب یک طرف جایز یعنی چی؟ ببینید دوستان، یک طرف میتونه اون عقد را فسخ کنه ولی یه طرف دیگه نمیتونه. خب این عقود، حالا خواهیم دید، این عقود نیمه لازم نیمه جایز اذنی نیستن. این عقود نیمه لازم نیمه جایز میشن مثالهایی از عقود جایز که اذنی نیستن. خب ما گفتیم عقود جایز خیلی هاشون اذنی هم دیگه، وکالت، ودیعه، عاریه، مضاربه، جعاله، شرکت اذنی، ولی این عقود نیمه لازم نیمه جایز اذنی نیستن. چی ها؟ دوستان یه ضابطه کلی من ابتدا بگم بعد واردش میشیم. این ضابطه کلی که میخوام بگم در همشون غیر از هبه، ببینید اون هبه رو جدا نوشتید. این ضابطه کلی که میخوام بگم در همشون غیر از هبه وجود داره. ببینید بخاطر همین هبه رو جدا کرد. ضابطه کلی اینه که هر عقد مستمری که صرفاً به سود یک طرف و صرفاً به زیان طرف دیگر باشد، از جانب آن کس که به سود اوست جایزه، و از جانب آن کس که به زیان اوست لازم. پس یه بار دیگه بگم، ببینید خیلی ساده شد. هر عقد مستمری که صرفاً به سود یک طرف و صرفاً به زیان طرف دیگر باشه. یه عقد مستمر داریم به سود من، به زیان شما. از جانب آن کس که به سود اوست جایزه، از جانب آن کس که به زیان اوست لازم. یعنی چی؟ مثال، مثلا فرض کنید همین عقد کفالت. عقد کفالت شما از یه نفر طلبکارید، من میگم فعلا یه فرجه بهش بده، من قول میدم، قول نمیدم که بدهیشو بپردازم، اون میشه ضمانت. قول میدم بیارمش میشه کفالت، قول میدم بدهیشو بپردازم میشه ضمانت، قول میدم بیارمش میشه کفالت. شما از یه نفر بدهکارید، میگم آقا فعلا بهش یه فرجه بده، من قول میدم بیارمش، بذار آزمونشو بده فعلا تا 25 تیر مزاحمش نشو، بذار آزمونشو بده، من قول میدم بعد از 25 تیر با هم دیگه میایم خدمت شما، میایم دفتر شما، پول شما رو بپردازیم. این میشه عقد کفالت. کفالت از جانب من کفیل که متعهد شدم فلانی را بیارمش لازمه، اما از جانب شمای مکفولان له، شمای طلبکار، جایزه. بنابراین کفالت از جانب کفیل لازم، از جانب مکفولان له جایز. چرا؟ چون یک عقد مستمر، عقود مستمر یعنی عقودی که آثارش در طول زمان جاریه، آنی نیست. من وقتی یه مالی را از شما میخرم، خریدم، تموم شد، خدا پس. آنیه. اما عقود مستمر یعنی آثارش در طول زمان مستمرن وجود داره. این عقد صرفا به سود شمای مکفولان لهه و صرفا بر علیه و به ضرر و ایجاد تعهد میکنه برای من کفیل. از جانب من کفیل لازمه، اما از جانب شمای مکفولان له چیه؟ از جانب شمای مکفولان له جایزه. از جانب من کفیل لازم، اما از جانب شمای مکفولان له جایزه. خب شمای مکفولان له میتونی از این نفع خودت، از این سود خودت صرف نظر کنی. شمای مکفولان له میتونه از این نفع خودت، از این سود خودت صرف نظر کنی. بنابراین اینا میشن عقود نیمه لازم نیمه جایز. مثال دیگر دوستان، پس در عقد کفالت به این ترتیب شد. حالا این عقد کفالت، قبل از اینکه بریم سراغ مثال بعدی، این عقد کفالت آیا اذنیه؟ نه. یعنی اگر مکفولان له که از جانب او جایزه فوت کنه یا مهجور بشه، این عقد کفالت به قوت خودش باقی میمونه. خب مورد بعد دوستان، ضمانت ذمه. ضمانت ذمه ذمه. ضمانت ذمه ذمه یعنی چی؟ ما دو نوع ضمانت داریم. یک ضمانت داریم ضمانت نقل ذمه، یک ضمانت داریم ضمانت ذمه ذمه. ضمانت نقل ذمه، ما دو نوع ضمانت داریم، یک ضمانت داریم ضمانت نقل ذمه و یک ضمانت داریم ضمانت ذمه ذمه. ضمانت نقل ذمه یعنی انتقال دین از گردن مضمون عن به گردن ضامن. اما ضمانت ذمه ذمه انتقال دین رخ نمیده. ضمانت ذمه ذمه یعنی ایجاد التزام به تادیه برای ضامن در کنار مضمون عن. دوستان در ضمانت نقل ذمه مضمون عن میره کنار، دین میاد بر گردن من ضامن قرار میگیره. اما در ضمانت ذمه ذمه مضمون عنه کنار نمیره. در ضمانت ذمه ذمه مضمون عنه کنار نمیره. در ضمانت ذمه ذمه مضمون عنه همچنان مدیون اصلی است. در کنار مضمون عن که مدیون اصلی است، برای من ضامن التزام به تعدیه ایجاد میشه. دوستان تخته رو شما لازم نیست ببینید، من برگشتوندم که منو ببینید. تخته همین چیزیه که شما دارید از اول ساعت روبروتون مشاهده میکنید. تخته رو شما الان با دوربین مشاهده نمی کنید که از اول ساعت می دیدید. من برگردم که من رو ببینید. در ضمانت پس ذمه ذمه انتقال دین رخ نمیده. در ضمانت ذمه ذمه دین همون جایی که بوده، یعنی برگردن مضمون عن. تا الان تخته اصلا نداشتیم؟ چرا دیگه اصلا ما رو تخته درست دیدیم پس تخته نداشتیم؟ پس چرا میبینیم؟ تخته رو شما با دوربین که نمیبینید، تخته بسته به این شیر شده رو اینجا. الان دوستان از اون تخته نمیبینن؟ خب اصلا کلن همیشه کلاس های من دوستان تخته داره. تخته اگر نداشتین نشون میده که یه مشکلی داره سیستم. تخته داره. الان بر نگردونم تخته رو ببینید. برگردونم چون من اومدم اینجا من رو ببینید. تخته رو شما شیر شده بعد از طریق موبایلتون تخته رو ببینید. دوربینی نیست تخته. ببینید در ضمانت پس ذمه ذمه چه اتفاق میفته؟ در ضمانت ذمه ذمه اصلا انتقال دین رخ نمیده. ایجاد التزام به تعدیه میشه. برای کی؟ برای ضامن. خب پس ما یک ضمانت نقل ذمه داریم و یک ضمانت ذمه ذمه. ضمانت نقل ذمه دین از گردن مضمونان عنه برداشته میشه و میاد برگردن ضامن قرار میگیره. اما در ضمانت ذمه ذمه دین که گردن مضمونان عنه بوده همچنان در گردن مضمونان عنه باقی میماند، فقط در کنار مضمونان عنه برای ضامن نیز التزام به تعدیه ایجاد میشه. این میشه دوستان تفاوت این دو تا ضمانت. ببینید ضمانت نقل ذمه هم به سود مضمون له، یعنی طلبکار، ضمانت نقل ذمه هم به سود مضمون له یعنی طلبکار نقل ذمه رو دارم میگم هم به ضررشه. نقل ذمه هم به سود طلبکار هم به ضررش. چرا نقل ذمه هم به سود طلبکار هم به ضررش؟ نقل ذمه هم به سود طلبکار هم به ضررش. به سود طلبکار است چون ضامن را گیر میاره، ولی به ضرر طلبکار هم هست چون مضمون عنه را از دست میده. پس ضمانت نقل ذمه هم به سود طلبکاره و هم به ضررش. به سود طلبکاره چون ضامن را به دست میاره، به ضررش هم هست چون مضمون عنه را از دست میده. دوستان ضمانت ذمه ذمه چطور؟ ضمانت ذمه ذمه فقط سود خالص برای طلبکار. چرا ضمانت ذمه ذمه برای طلبکار سود خالصه؟ چون ضامن را به دست میاره، مضمون عنه را هم از دست نمیده. ببینید در نقل ذمه فرض کن شما طلبکاری، شما از حسن طلبکاری، من که ضامن حسن میشم در نقل ذمه دین از گردن حسن برداشته میشه میاد گردن من. پس شما طلبکار یه ضرر کردی، حسن از دست دادی، یه نفع کردی، منو به دست آوردی در نقل ذمه. اما در ذمه ذمه همش نفع و سود خالصه برای شما طلبکار. در ذمه ذمه من که از ضامن حسن میشم دین از گردن حسن برداشته نمیشه، دین همچنان گردن حسن هست. حالا علاوه بر حسن شما میتونی به من ضامن هم رجوع کنی. این میشه ذمه ذمه. در ذمه ذمه برای ضامن در کنار مضمون عن التزام به تعدیه ایجاد شده. حالا دوستان این ضمانت ذمه ذمه خودش دو تا حالت داره. ضمانت ذمه ذمه خودش دو حالت داره. یا ارضی به عبارت دیگر تضامنی و یا طولی به عبارت دیگر وثیقه‌ای. پس یا عرضی به عبارت دیگر تضامنی است یا طولی به عبارت دیگر وثیقه ای است. پس ضمانت ذمه ذمه خودش دو حالت داره، یا عرضی به عبارت دیگر تضامنی است یا طولی به عبارت دیگر وثیقه ای است. ارزی یا تضامنی، یعنی آن که در قرارداد نوشته ای که طلبکار یعنی مضمون له میتواند به هر یک از طلبکار یعنی مضمون له میتواند به هر یک از ضامن یا مضمون که بخواهد رجوع کند یا به جفتشون، مثل ضمانت در اسناد تجاری. چجوری در اسناد تجاری شما میگید که ما میتونیم علیه صادر کننده یا ضامن یا جفت طرح دعوا کنیم؟ پس ضمانت ارزی یا تضامنی یعنی در قرارداد نوشته میشه که طلبکار میتواند به هر کدام یا به هر دو رجوع کنه. هر کدام یعنی به ضامن یا مضمون ان یا به هر دو رجوع کنه. این میشه ضمانت ارزی یا تضامنی. ممکنه طولی یا وثیقه‌ای باشه. در ضمانت طولی یا وثیقه‌ای طلبکار باید سلسله مراتب را رعایت کنه. در ضمانت طولی یا وثیقه‌ای طلبکار باید سلسله مراتب را رعایت کنه. سلسله مراتب را رعایت کنه یعنی چی؟ یعنی طلبکار بایستی اول رجوع کنه به مضمون عنه. اگر مضمون عنه پرداخت نکرد رجوع کنه به ضامن. پس اول بایستی رجوع کنه به مضمون عنه، اگر او پرداخت نکرد رجوع کنه به ضامن. در کجا؟ ضمانت طولی یا وثیقه‌ای. خب دوستان ببینید، ضمانت نقل ذمه هم سوده هم ضرره، اما ضمانت ذمه سود خالصه. فلذا مضمون له در ضمانت ذمه میتونه از این ضمانت بگذره، اما ضامن نمیتونه. مضمون له میتونه از این ضمانت بگذره چون براش سود خالصه، اما ضامن نمیتونه بگذره از این ضمانت چون تعهد کرده. فلذا در ضمانت ذمه زنده برگردیم از قاعده قبلی، عقود نیمه لازم نیمه جایز یکیش چی بود؟ یکی از عقود نیمه لازم نیمه جایز، یکی از عقود نیمه لازم نیمه جایز ضمانت ذمه زنده بود. در ضمانت ذمه زنده در واقع از جانب ضامن لازمه چون ضامن تعهد کرده، اما از جانب مضمون له جایزه. چرا از جانب مضمون له جایزه؟ چون که برای مضمون له سود خالص و مضمون له میتونه از این نفع خودش بگذره. خب دوستان این که میگیم از جانب مضمون له جایزه، این که میگیم از جانب مضمون له جایزه، آیا با فوت یا هجر مضمون له این ضمانت منفسخ میشه؟ نه، اذنی که نیست. ببینید ما گفتیم این عقود نیمه لازم نیمه جایز اذنی نیستن. خب مورد بعد رهن. مثال بعدی از عقود نیمه لازم نیمه جایز رهن. دوستان در عقد رهن من اومدم به عنوان مدیون برای باز پرداخت دیون خودم مالی را به رهن شما گذاشتم. پس من اومدم به عنوان مدیون برای باز پرداخت دیون خودم مالی را به رهن شما گذاشتم. من میشم رهن گذارنده، شما میشین رهن پذیرنده. پس من برای باز پرداخت دیون خودم مالی را به رهن شما گذاشتم. من رهن گذارنده یا به عبارت دیگر راهن، شما هم رهن پذیرنده یا به عبارت دیگر مرتهن. اینجا صرفاً به سود شما مرتهنه. مالی در وثیقه شما در گروی شما گذاشته شده تا خیالت برای استیفای طلبت راحت باشه. من مدیون مالی را به رهن شما گذاشتم، تا اومدم یه مالی از اموال خودم را در وثیقه بردم تا خیال شما برای استیفای طلب راحت باشه. من کاری کردم که خیال شما برای استیفای طلب راحت باشه. پس صرفاً به سود شماست و صرفاً به ضرر منه. فلذاست که میگیم رهن از جانب راهن رهن از جانب راهن جایزه، از میخوام از جانب راهن لازمه و از جانب مرتهن جایز. رهن از جانب راهن لازمه و از جانب مرتهن جایز. پس اینم جزء حقوق نیمه لازم نیمه جایز. مورد بعد حبس رایگان. مورد بعد حبس رایگان. دوستان در خصوص حبس رایگان توجه داشته باشید. در خصوص حبس رایگان توجه داشته باشید که حبس رایگان گفتیم حبس یک عقدیه که ممکنه معوض باشه یا بلاعوض. حبس یک عقدیه که ممکنه معوض باشد یا بلاعوض. عقد موجد حق انتفاع ممکن است معوض باشد یا بلاعوض. عقد موجد حق انتفاع یا همون حبس اگر بلاعوض باشد صرفاً به سود منتفع و صرفاً به ضرر حابس. پس صرفاً به سود منتفع و صرفاً به ضرر حابس. حالا که به سود منتفع، منتفع میتونه بگذره، میتونه این حبس رایگان را فسخ کنه. مورد بعد دوستان قرارداد کار دائم از جانب کارفرما قابل فسخ نیست، اما از جانب کارگر قابل فسخ. مورد بعد بیمه عمر از جانب شرکت بیمه قابل فسخ نیست، اما از جانب من بیمه گذار، من بیمه کننده، من مشتری قابل فسخه. پس دوستان در تمام این عقود، عقود نیمه لازم نیمه جایز، یعنی در تمام عقودی که صرفاً به سود یک طرف، صرفاً به سود یک طرف و به زیان طرف دیگر است، اون کسی که عقد به سود اوست، اون کسی که عقد به سود اوست میتونه از این سود خودش صرف نظر کنه و اون عقد را فسخ کنه. فلذا کفالت از جانب مکفول الله قابل فسخه، ضمانت ذمه ذمه از جانب مضمون الله، رهن از جانب مرتهن، حبس رایگان از جانب منتفع، قرارداد کار دائم از جانب کارگر، قرارداد بیمه عمر از جانب بیمه گذار، اینها قابل فسخه چون صرفا به سود اونهاست. خب آیا با فوت یا هجر، آیا با فوت یا هجر منفسخ میشه؟ نه، مگر اینکه قائم به شخص باشه. قرارداد کار دائم با فوت کارگر منفسخ میشه چون قائم به شخصه، ولی با هجر کارگر نه، مگر اینکه هجرش مثل جنون مانع کار کردن باشه. پس این موارد که گفتیم، کفالت از جانب کفیل لازمه از جانب مکفول الله جایز، ضمانت ذمه ذمه از جانب مضمون الله جایز، رهن از جانب مرتهن جایز، حبس رایگان از جانب منتفع جایز، قرارداد کار دائم از جانب کارگر جایز، بیمه اون از جانب مشتری یعنی بیمه گذار جایز. خلاصه تمام اینها از جانب اون کسی که صرفا به سود اوست جایزه و قابل فسخه. خب این که میگیم این موارد از جانب آن کسی که صرفا به سود اوست جایز و قابل فسخه، سوالی که داریم اینه که آیا با فوت یا هجر منفسخ میشه؟ نه، چون اذنی نیست، مگر اینکه قائم به شخص باشه. مثلا قرارداد کار دائم با فوت کارگر منفسخ میشه چون قائم به شخصه قرارداد کار، بنابراین با فوت کارگر منفسخ میشه. یا حبس رایگان معمولا و علل اصول قائم به شخصه، فلذا با فوت منتفع دیگه منفسخ میشه، به راستش نمیرسه. من وقتی قرارداد حبس رایگان یعنی حق انتفاع رایگان را به کسی دادم، به او و شخصیت او نظر داشتم، یعنی میخواستم خیری به او برسانم، پس اگر فوت کنه منفسخ میشه، نه از باب اذنی بودن بلکه از باب قائم به شخص بودن. دوستان شما مشاهده کردید اینایی که اینا که درستون خط کشیدم و اینا که درستون خط میکشم تماما عقود مستمری هستند که به نفع یک طرف و به ضرر یک طرف دیگرند. تماما عقود مستمری هستند که به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگرند. از جانب اون کسی که به نفعشه قابل فسخه، از جانب اون کسی که به ضررشه قابل فسخ نیست. مورد بعد از عقود نیمه لازم نیمه جایز هبه. البته هبه یه مقداری با اینای دیگه متفاوت، هبه وضعیتش با اینها متفاوت. هبه برعکس، هبه از جانب هدیه دهنده، هبه از جانب هدیه دهنده یعنی اون کسی که به ضررشه قابل فسخه. پس هبه از جانب هدیه دهنده قابل فسخه. دوستان هبه، ما در هبه دو نفر داریم، واحد من متحد. این اسلاید بعدی بریم که اینجا ببینید ما در هبه دو طرف داریم، واحد یعنی هدیه دهنده و متحد هدیه دهنده. هبه از جانب واحد اصولاً جایزه، اصولا جایز، اما از جانب متحد لازمه. خب هبه از جانب واحد یعنی هدیه دهنده اصولا جایزه. چرا میگیم هبه از جانب واحد اصولا جایزه؟ اگر از بدین سر جاش میگیم تو بحث هبه سر جاش خواهیم. هبه از جانب هدیه دهنده اصولا جایزه، چون که جایزه مگر اینکه متحد پدر مادر یا اولاد او باشند، مگر اینکه هبه با شرط عوض باشد و شرط عوض انجام شده باشد، مگر اینکه مال موهوبه تلف شده باشه یا منتقل به غیر شده باشه یا تغییر کرده باشه، مگر اینکه هبه در قالب صدقه باشه، مگر اینکه هبه در قالب بخشش طلب به مدیون باشه. این داره استثناءات شما در عقد هبه خواهیم دید. پس هبه هم جزء عقود نیم لازم نیم جایز میشه، از جانب واهب اصولا جایز. یه استثناءاتی داره، استثناءاتش این که مثلا گفتیم که اگر متحب اون کسی که ما مال را بهش هدیه دادیم پدر مادر باشه یا اولاد باشه، دیگه این هدیه و این هبه قابل رجوع نیست، لازمه. این استثناءات ما شما سر جاش خواهیم. خب دوستان اینا شدن عقود نیم لازم نیم جایز. یکی از عقود نیمه لازم نیمه جایز که شما مشاهده کردید حبس رایگان بود. ببینید برمیگردیم به سایر قبلی، یکی از عقود نیمه لازم نیمه جایز که شما مشاهده کردید این بود، حبس رایگان. حبس رایگان راجع به عقد حبس، اصلا عقد حبس دوستان، عقد حبس ما وقتی میگیم عقد حبس بعضی از اون فکر میکنم منظور حبس مطلق صرفا، نه، حبس یعنی عقد موجب حق انتفاع که اگر مدت داشته باشه میشه حبس رقبا، اگر مدت نداشته باشه میشه حبس مطلق، اگر به مدت عمر باشه میشه حبس عمرا. پس حبس که میگیم صرفا منظور حبس مطلق نیست، مطلق در برابر مقید دیگه، یادمون باشه هر جا دیدیم مطلق، مطلق در برابر مقیده. اگر مدت داشته باشه یعنی قید مدت براش دادیم، گفتیم به مدت فلان قدر یا گفتیم به مدت عمر فلانی، این میشه حالا اگر مدت عمر باشه میشه عمرا، به مدت مشخص باشه میشه رقبا. اما عقد حبسی که اصلا مدت نداره بهش میگیم حبس مطلق، عقد حبسی که اصلا مدت نداره بهش میگیم حبس مطلق. خب ببینید دوستان راجع به عقد حبس یک عقد لازمه یا جایز، توجه داشته باشید. این که عقد حبس یک عقد لازمه یا جایز، ببینیم که به چه ترتیبی هست. این که عقد حبس یک عقد لازم است یا جایز، ببینیم که چی. راجع به حبس توجه داشته باشید که حبس، خب حبس دوستان یعنی عقد موجب حق انتفاع چهار حالت داره. عقد موجب حق انتفاع چهار حالت داره، یا به مدت عمر حابس. دوستان من میگم که آقای امامی، من به مدت عمر خودم میشه عمر حابس، یا عمر تو میشه عمر منتفع، یا عمر حسن میشه عمر ثالث، به تو اجازه میدم و به تو این حق را میدم که از باغ من استفاده کنی. این میشه حق انتفاع از جنس عمرا. حق انتفاع از جنس عمرا یعنی حق انتفاعی که مدت آن به مدت عمر حابس یا منتفع یا شخص ثالثی باشه. این میشه عمره. ممکنه که مدتش یک مدت خاص و مشخص و محدودی باشه. میگیم رقبه. مدتش یک مدت خاص و مشخص و محدودی باشه میشه رقبه. رقبه یعنی حق انتفاعی که مدتش محدوده. میگم من به تو این حق را میدم که به مدت 6 ماه، به مدت 2 هفته، به مدت 1 سال از باغ من استفاده کنی. این مدتش محدوده میشه رقبه. ممکنه حق انتفاعی باشه که مدتش الالعبد باشه میشه مؤبد. حق انتفاعی که مدتش الالعبد باشه میشه حبس مؤبد. حبس مؤبد میگه که آقا من این مال را حبس بودم و حسن و فرزندان او نسلا بعد نسل. خب این مال را حبس نمودم بر حسن و فرزندان او نسلا بعد نسل میشه حبس مؤبد. خب این چه فرقی با وقف داره؟ اینجا که دیگه مال کلن از کف من میره، چه فرقی با وقف داره؟ آها، فرقش با وقف در اینه که اگر مال را وقف کنم بر حسن و فرزندان او نسلا بعد نسل و حسن مقطوع النسل بشه، وقف به قوت خودش باقیه و تبدیل میشه به وقف عام. اما اگر مال را حبس کنم بر حسن و فرزندان او نسلا بعد نسل و حسن مقطوع النسل بشه، این مال دیگه از حالت حبس خارج میشه و در اختیار من مالک قرار میگیره. پس حبس اگر مدتش الالعبد بشه میشه حبس مؤبد. حبسی که اصلا مدت نداره، میگم که حسن بیا برو از باغ من استفاده کن، من به تو حق استفاده از این باغ را میدم. تا کی؟ اصلا چی نگفتی. این میشه مطلق، یعنی هیچ قید زمانی براش در نظر گرفته نشده. دوستان مطلق را در اصول فقه میگید در برابر مقید. اونجا ما همینم، اینجا ما همینم بکنیم. مطلق در برابر مقیده. پس حبس مطلق حبسیست که هیچ گونه قید زمانی برای آن در نظر گرفته نشده. حبس مطلق حبسیست که هیچ گونه قید زمانی برای آن در نظر گرفته نشده. به این میگیم حبس مطلق. خب دوستان، پس ما 4 نوع حبس داریم از حیث مدت زمان. عمره به مدت عمر حابس یا منتفع یا ثالث. رقبا دارای مدت مشخص. حبس مؤبد یعنی حبس الالعبد، میگن من این مال را حبس کردم بر حسن و فرزندان او اولاد او نسلا بعد نسل، این میشه حبس مؤبد. خب من این مال را حبس کردم بر حسن و فرزندان و اولاد او نسلا بعد نسل، میشه حبس مؤبد. دوستان گفتیم تفاوتش با وقف در اینه که در وقف اگر این حسن مقطوع النسل بشه، این مال از حالت وقف خارج نمیشه، اما در حبس از حالت حبس خارج میشه و دیگه در اختیار خود مالک قرار میگیره. حبس مطلق هم که اصلا مدت نداره. دوستان ستای اولی یعنی حبس عمره و رقبه و مؤبد لازمن یا جایز؟ ستای اولی لازمن، اما اگر رایگان باشند، بلا عوض باشند، مجانی باشند، نیمه لازم نیمه جایز میشن. یعنی از جانب منتفع که صرفا به سود اوست میشن جایز. پس یادمون باشه ستای اول چی هست؟ ستای اول لازمند، اما اگر رایگان باشند و بلا عوض باشند، اون وقت میشن نیمه لازم نیمه جایز. یعنی از جانب حابس لازم و از جانب منتفع جایز. شما الان در تخته قبل، اسلاید قبل دیدید، در تخته قبل دیدید که حبس رایگان، حبس مجانی، حق انتفاع مجانی جز عقود نیمه لازم نیمه جایز. اینجا هم پس میگیم در ستای اول لازمه، اما اگر مجانی باشه از جانب منتفع جایز. اما چهارمی حبس مطلق. حبس مطلق دوستان فرقش با حبس مؤبد در اینه، در حبس مؤبد مدت دارد الالعبد، مدتش حبس مؤبد مدت داره، چند ساله؟ الالعبده. اما حبس مطلق نگفتیم، 10 سال نگفتیم، به مدت عمر نگفتیم، الالعبد هیچی نگفتیم. حسن برو تو باغ من استفاده کن از این باغ. خب تا چند سال؟ نگفتیم. تا مدت عمرم؟ نگفتیم. خودم و اولاد و اولاد و اولادم الالعبد نسلن بعدن است؟ نگفتیم. این حبس مطلق. حبس مطلق جایز است، هم از جانب مالک و هم از جانب منتفع. پس راجع به حبس مطلق این حد داشته باشید، حبس مطلق جایز است، جایز است، هم از جانب مالک جایز است و هم از جانب منتفع جایز است. با فوت منفسخ میشه، هم با فوت مالک منتصف میشه و هم با فوت منتفع منتصف میشه. اما با حج منتصف نمیشود. سه تا نکته داره، این سه تا نکته رو دوستان من روی تابلو نوشتم. پس حبس مطلق جایزه، قانونگذار حبس مطلق را از جانب مالک جایز دانسته، اما آقای دکتر فاتوزیان حبس مطلق را از جانب هم مالک و هم منتفع جایز میدونن. قانونگذار گفته با فوت مالک حبس مطلق زایل میشود، اما آقای دکتر فاتوزیان میگن با فوت هر دوتاشون حبس مطلق زایل میشود، با فوت منتفع هم زایل میشه چون این حبس مطلق قائم به شخصه. اما دوستان با هجر طرفین زایل نمیشه، با هجر زایل نمیشه، پس با هجر طرفین منفسخ نمیشه. بنابراین حبس مطلق جایزه، اما اون ستای بالایی لازمه، مگر اینکه چی باشه؟ مگر اینکه بلا عوض باشه، که اگر بلا عوض باشن اون ستای بالایی میشن نیمه لازم نیمه جایز. خب دوستان این پس در خصوص حبس. یکی دیگه از امودی که اینجا میخواییم لازم بودن یا جایز بودنش را بررسی کنیم وکالت هست. راجع به شرکت هست. یکی دیگه از وکالت که جایزه میدونید، یکی از امودی که میخواییم اینجا لازم بودن یا جایز بودنش را بررسی کنیم عقد شرکت هست. راجع به شرکت دوستان ما چند تا مطلب داریم که لازم اینجا باش آشنا بشیم. راجع به شرکت چند تا مطلب داریم که لازمه باهاش آشنا بشیم. اون چند تا مطلب چیه؟ راجع به شرکت دوستان ما یک عبارت داریم، شرکت عقدی یا به عبارت دیگر تملیکی، یک عبارت داریم شرکت اذنی، یک چیزی داریم به نام عقدی، یه چیزی داریم به نام مهایات. بزنید هم چارتش اینجا باش آشنا بشیم، ببینیم کدوماشون لازمن و کدوماشون جالب. خب ما یک عبارت داریم شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی. این که راجع به حق انتفاع حبس مطلق ما در ببینید قبل از اینکه شرکت رو بگم، ما در حبس مطلق گفتیم که قانون گفته از جانب مالک جایز، اما آیوتو کاتوسی هم میگن هم از جانب مالک هم از جانب منتفع جایز. اینجا قانون ساکته، چون قانون ساکته شما طبق نظر آیوتو کاتوسی هم پاسخ بدید. در واقع اینجا نظر آیوتو کاتوسی هم با قانون تعارض نداره، بلکه سکوت قانون را تکمیل کرده. اینجا نظر آیوتو کاتوسی هم مکمل قانونه، معارض با قانون نیست. ولذا اینجا نظر ایشون را ملاحظه رو میدیم و طبق نظر ایشون پاسخ میدیم. یعنی میگیم حبس مطلق هم از جانب مالک و هم از جانب منتفع جایزه، حبس مطلق هم با فوت مالک و هم از با فوت منتفع منفسخ میشه، اما با هجر این دو نفر منفسخ نمیشه. خب دوستان بریم سراغ عرضم به حضور شما که شرکت عقدی و شرکت اذنی، ببینیم چه تفاوتی داره. ببینید ما یک عبارت داریم تحت عنوان شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی. شرکت ابدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی، یعنی توافق دو نفر برای آنکه اموال فیما بین را به حالت اشاعه درآورند. توافق دو نفر برای آنکه اموال فیما بین را به حالت اشاعه درآورند، این اسمش بشه شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی. من توافق میکنم با شما، زمین از من، کار و سرمایه و ساخت و ساز از شما، من زمین خودم را با شما به حالت اشاعه در می آورم و شما نیز سرمایه و مصالح و تجهیزات و کار و زحماتی که می کشی را به حالت اشاعه در می آری با من. پس زمین از من، کار و سرمایه از شما، این میشه شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی. این میشه شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی. در خصوص یک چنین شرکتی، یعنی شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی، دوستان، عقد لازمه یا جایزه؟ این لازمه. یعنی من نمیتونم بگم که خب من دیگه پشیمون شدم، نمیخوام این قرارداد را ادامه بدم، شما اینجا را تخلیه کن و برو. نه، نمیشه. پس شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی یک عقد لازمه. شرکت عقدی یا به عبارت دیگر شرکت تملیکی یک عقد لازمه. اگر دو نفر با یکدیگر توافق نمودند که اموال فیما بین را به حالت اشاعه درآورند، اینجا نمیتونن هر وقت خواستن پشیمون بشن. نه، این یک عقد لازمه. پس من نمیتونم بگم نه من پشیمون شدم، من میخوام زمینم را بگیرم، یا شما بگید من پشیمون شدم، من میخوام مصالحم را بگیرم. این دیگه حالت اشاعه در اومده. بله، میتونیم مثلا بریم سراغ بحث افراز، بریم سراغ بحث تقسیم، اما فسخ و این که هر طرف بگه آقا من میخوام از این شرکت خارج بشم و اون چیزی را که آوردم با خودم بردارم ببرم، همچی چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین شرکت عقدی یا شرکت تملیکی، یعنی دو نفر توافق کنند که اموالشان را به حالت اشاعه درآورند، دو نفر توافق کنند که اموالشان را به حالت اشاعه درآورند، این یک عقد چیه؟ این یک عقد لازم هست. این یک عقد لازم هست و در واقع قابل فسخ نیست. شرکت اذنی قابل فسخه. شرکت اذنی، دوستان، یعنی اون اذنی که شرکا به یکدیگر برای اداره مال مشاع میدهند. اذنی که شرکا به یکدیگر میدهند برای چی؟ برای اداره مال مشاع. پس شرکت اذنی اون اذنی است که شرکا به یکدیگر میدهند برای اداره مال مشاع. این که میگه شرکت اذنی، اذنی است که شرکا به یکدیگر میدهند برای اداره مال مشاع. مثال میزنم برای شما، همین که شرکا میان به یکی از اونها اذن میدن برای اینکه تو این مال مشاع را کارهای مالیاتی، کارهای گمرکیش انجام بده، اجاره بده یا سایر مواردی که حالا میتونه مصداق تصرف در مال مشاع باشه، این میشه شرکت اذنی. شرکت اذنی عقد جایز، یعنی شرکا اگر بخوان میتونن از این اذنی که به یکدیگر دادن رجوع کنن. اگر چند شریک به یکدیگر اذن دادن که هر کدومشون میتونن در این مال مشاع تصرف کنن، میتونن از این اذن هم رجوع کنن. پس شرکت اذنی عقد جایز. اما شرکت عقدی یا تملیکی، یعنی دو نفر یا چند نفر اموال خودشون را به حالت اشاعه در بیارن، این لازمه. مثال بارزشون قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان. اینجا وسط کار یکی از طرفین نمیتونه از این قرارداد خارج بشه و پشیمان بشه. خب دوستان، ما در مقوله شرکت یه بحثی داریم تحت عنوان تقسیم. تقسیم یعنی اینکه ما بیاییم و مال مشاع را از حالت اشاعه در بیاریم به این ترتیب که تقسیمش کنیم، این مال مشاع را به چند بخش تقسیم کنیم، هر یک از شرکا یه بخش را با خودش ببره. ممکنه بگید خب پس اگر اینجوریه ما میتونیم مال مشاع را از حالت اشاعه در بیاریم و تقسیم کنیم، پس ما که گفتیم که عقد شرکت یک عقد لازمه، الان داریم از تقسیم کردن حرف میزنیم، این تعارض داره با لازم بودن، این با لازم بودن تعارض داره. دوستان توجه داشته باشید، اینجا که میگیم عقد شرکت یک عقد لازمه، عقد شرکت یک عقد لازمه به این معنا که هر یک از طرفین نمیتونه آورده اولیه خودش را بگیره و ببره، هر یک از طرفین نمیتونه آورده اولیه خودش را برداره ببره، اما میتونن تقاضای تقسیم کنن. مثال، من وقتی قرارداد مشارکت در ساخت با شما منعقد میکنم، آورده من زمینه، آورده شما مساله و تجهیزات و تیراهنه، آیا شما میتونید وسط کار یا بعد از اتمام کار بگید که من این عقد شرکت را فسخ کردم، تیراهن و تجهیزات مال من، زمین مال خودت؟ نه. آیا من میتونم وسط کار یا در انتهای کار بگم که من این عقد شرکت را میخوام فسخ کنم، زمین مال خودم، من تیراهن و تجهیزات مال دیگه نمیخوام؟ نه، نمیتونم هم چرفی بزنم. اما میتونیم تقاضای تقسیم کنیم، تقسیم توافق کنیم، طبقه اول مال من، طبقه دوم مال تو، طبقه سوم مال من، طبقه چهارم مال تو. این میشه تقسیم کردن، این میشه تقاضای تقسیم کردن. خب دوستان در خصوص تقسیم توجه داشته باشید که توافق اشخاص برای تقسیم یک توافق لازمه، ما نمیتونیم بعد از تقسیم را برهم بزنیم، پس توافق اشخاص برای تقسیم یک توافق لازمه و قابل برهم زدن نیست، پس توافق اشخاص برای تقسیم لازمه. در یک حالت قابل برهم زدن، یه چیزی شبیه خیار عیب، قانونگذار گفته اگر در سهم یکی از شرکا عیبی باشد که او در زمان تقسیم از آن عیب مطلع نبوده، اگر در سهم یکی از شرکا عیبی باشد که او در زمان تقسیم از آن عیب مطلع نبوده و بعداً مطلع شود، میتواند تقسیم را برهم بزند. پس تقسیم به ترازی، این که ما توافق کنیم که این مال مشاع بین ما تقسیم بشه، یک عقد لازمه. تقسیم مگه عقده؟ بله، تقسیم به ترازی، این که شرکا با ترازی مال را بین خودشون تقسیم کنن یک عقده. این که ما توافق کنیم که مال بین ما تقسیم بشه یک عقد لازمه، در یک حالت تقسیم قابل فسخه. و اون یک حالت کجاست؟ اون یک حالت در صورتی است، اون یک حالت در صورتی است که در سهم یکی از شرکا عیبی باشد که در زمان تقسیم جاهل به آن عیب بوده است. پس در سهم یکی از شرکا عیبی باشد که در زمان تقسیم جاهل به آن عیب بوده است. پس دوستان این بحث تقسیم. خب این بحث تقسیم. در خصوص ارزم به حضور شما که محایات چطور؟ عیبی باشند یعنی چی؟ ببینید مثال بزنم، با مثال بگم. مثلا فرض کنید یک زمینی بین من و شما مشاعه، توافق میکنید 500 متر شمال من 500 متر شمال شما، توافق کردید، بعدا مشخص میشه در اون 500 متر من یک مثلا تخت سنگ خیلی بزرگ اندازه یه ساختمون تو در دل خاکه، این میشه اون عیبه. اینجا میشه که در سهم یکی از شرکا عیبی وجود داشته که در زمان تقسیم نسبت به این عیب جاهل بوده، یا در اون سهم متعلق به من یه سری چاه‌ها از زمین از قبل بوده که این چاه‌ها خاک زمین را دچار مشکل کرده، این میشه اون عیبه که در سهم یکی از شرکا عیبی وجود دارند که ما در زمان تقسیم منی که اون قسمت بهم افتاده جاهل بودم، پس میتونم تقسیم را به هم بزنم. منی که اون تیکه افتاده تو سهم من، اون تیکه گیرم اومده، جاهل بودم که اینجا سنگه، اینجا چاهه، اینجا خاکش مسمومه، اینجا میتونم تقسیم را به هم بزنم. محایات دوستان یعنی چی؟ محایات یعنی توافق دو یا چند شریک برای اینکه منافع مال مشاع بینشون تقسیم بشه، منافع بینشون تقسیم بشه بدون عین. منافع تقسیم بشه. عین مال بین ما همچنان مشاع، ولی توافق میکنیم این باغ را فعلا تقسیم نکنیم، باغ 1000 متری را تقسیمش کنیم، 2500 متری کوچیک میشه، تقسیمش نکنیم که اگر یه روزی بخوایم بفروشیمش همچنان به عنوان یک باغ 1000 متری بزرگ بتونیم بفروشیم، تقسیمش کنیم 2500 متر کوچیک میشه. چیکارش میکنیم این باغ را؟ میاییم میگیم که آقا تقسیم نمی کنیم، اما منافع این ور باغ را من بچینم، منافع اون ور باغ تو بچین، یا یه سال من میچینم یه سال تو بچین، این میشه تقسیم منافع. تقسیم منافع در مهایات ممکنه تقسیم به اعتبار مکان باشه یا به اعتبار زمان. پس تقسیم در مهایات ممکنه تقسیم به اعتبار مکان یا به عبارت دیگر اجزا باشه یا به اعتبار زمان. یه وقت هست میگم منافع این 500 متر مال من، منافع اون 500 متر مال تو، میشه تقسیم به اعتبار مکان یا اجزا. یه وقت دیگه به اعتبار زمانه، یک سال مال من یک سال مال تو، تقسیم منافع یا همون مهایات طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان لازمه، طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان لازمه و به صورت یک جانبه قابل برهم زدن نیست. خب دوستان، ما با عبود لازم و جایز آشنا شدیم، بریم سراغ تقسیم بندی دیگر که در عبود داریم، تقسیم بندی عقد و عقد مشروط و غیر مشروط. دوستان عقد مشروط هم شروط ضمن عقد، شروط ضمن عقد که شما جلوتر باهاش آشنا میشیم، البته قبلا هم باهاش آشنا شدین، شما شروط ضمن عقد اگر در عقدی وجود داشته باشه اون عقد میشه عقد مشروط. ما چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در عقد مشروط رخ میده اینه که اگر این شروط ضمن عقد محقق نشده باشند، اگر این شروط ضمن عقد محقق نشده باشند، ما می توانیم خودمان را از التزامات ناشی از عقد برهانیم. یعنی چی؟ دوستان در عقد مشروط اگر شروط ضمن العقد محقق نشوند، عقد مشروط قابل فسخه، حق فسخ برای ما ایجاد میشه. پس اینه که میگیم در عقد مشروط یعنی شروط ضمن العقد وجود داره، این عقد مشروط آثارش از کی جاری میشه؟ از زمان اجرای اون شروط؟ نه از زمان انعقاد. اما اگر اون شروط اجرا نشه ما میتونیم بیاییم به عقد را فسخ کنیم. پس در خصوص عقود مشروط توجه داشته باشید که در عقود مشروط آثار عقد از چه زمانی جاری میشه؟ از الان که عقد منعقد شد یا از زمانی که شروط اجرا میشه؟ میگیم نه، از الان که عقد منعقد شد، از الان که عقد منعقد شد آثار جاری میشه. اما اگر اون شروط اجرا نشوند ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم عقد را فسخ کنیم، میتونیم از التزامات ناشی از اون عقد شانه خالی کنیم، این میشه عقد مشروط. فرقش با عقد معلق چیه؟ ما یک عبارت دیگه‌ای داریم تحت عنوان تقسیم بندی عقود به عقد منجز و معلق. عقد منجز و معلق یعنی چی؟ عقد منجز عقدی است که آثار آن منوط به امر دیگری نشده، اما عقد معلق عقدی است که آثار آن منوط به امر دیگری شد. یعنی چی؟ دوستان عقد معلق عقدیه که تعلیق درش وجود داره. تعلیق چیه؟ تعلیق یک تعلیق در انشاء داریم، یک تعلیق در منشأ. انشاء مصدره، منشأ اسم مفعوله. ما یک تعلیق در انشاء داریم، انشاء مصدره. یک تعلیق در منشأ داریم. منشأ اسم مفعوله. تعلیق در انشاء یعنی تعلیق در انعقاد، و تعلیق در منشأ یعنی تعلیق در آثار. خب دوستان یک استراحت 10 دقیقه ای داشته باشیم، بعد این موارد را خدمت شما عرض میکنم. خسته نباشید. Hey.